بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. این عبارت از جمله عبارات صحیفه سجادیه در دعای مکارم الاخلاق است. امام سجاد از پیشگاه پروردگار درخواست می کند که خدایا به دست من برای مردم خیر و نیکی را جریان ده، ولی اون عمل خیر مرا با منت گذاردن من بر سر مردم محو و نابود مفرما. در این عبارت دو مطلب است. یک مطلب این است که خیر انسان به مردم برسد، و یک مطلب این است که خیر را به منت گذاردن و به رخ مردم کشیدن نابود نکنیم و از بین نبریم. حالا قبل از این که درباره این جمله به خواست خداوند توضیح بدهم، یک مقدمه اصولی و اساسی را لازم است به عرض طلاب محترم برسانم، و اون مطلب این است که تمایلاتی که در ما وجود دارد دو گروه است. یک گروه تمایلات حیوانی است و یک گروه تمایلات انسانی. تمایلات حیوانی اون چیزهایی است که مشترک بین ما و حیوانات است: تمایل به غذا، تمایل به آب، تمایل به خواب، تمایل به بازی، تمایل جنسی، تمایل به غضب و انتقام جویی، تمایل تفوق طلبی، تمایلی در حب اولاد و امثال اینها. این تمایلات را حیوانات هم دارند و ما هم داریم. وجود این تمایلات ضرورت زندگی است. یکی از این تمایلات اگر نباشد، باید گفت یکی از پایه‌های اساسی زندگی نیست. با این که این تمایلات ضروری زندگی است، اما افتخار بشر نیست. تمایل به قضا ضرورت دارد، اما معیار افتخار نیست. خوابیدن و استراحت برای رفع خستگی ضرورت دارد و بدون اون منجر به مرگ می شود، اما افتخار انسانیت نیست. حب اولاد لازمه تربیت اولاد است، و مادر به مهر و محبت اون همه مصائب را تحمل می کند، اما حب اولاد افتخار انسان نیست. بنابراین گروه تمایلات حیوانی در وجود انسان لازم و واجب و قطعی و ضروری است برای امرار زندگی، اما معیار بزرگی و بزرگواری نیست. در کنار تمایلات حیوانی، تمایلات عالی انسانی وجود دارد. این تمایلات عالی انسانی به هر نسبتی که پیشروی کند و تحقق زیادتری پیدا کند، انسانیت بیشتر شکوفا می شود و افتخار برای انسان بیشتر خواهد بود. اون تمایلات انسانی: یک، ادای امانت. دو، وفای به عهد. سه، انصاف. چهار، عدالت. پنج، احسان. شش، دگردوستی و امثال این امور که خیلی هم معدود و محدود است. هر کدام اینها یک پایه اصولی در تعالی بشر است. و حالا من روی احسان و روی دگردوستی به اعتبار جمله‌ای که امروز از صحیفه سجادی مورد بحث است تکیه می کنم. ملاحظه کنید مسئله دگردوستی. دگردوستی در مقابل خوددوستی است. خوددوستی را تمام حیوانات، حشرات هم دارند. مثلا مگس، پشه، این دو حشره ناچیز خوددوستی دارد. به صورت شما نشسته در تابستان، دستت که نزدیک آمد احساس خطر می کند و فوری فرار می کند. چرا؟ به خودش و به زندگیش علاقه دارد. یک بچه ماهی کوچک در آب تا دستتون به حوض دراز می شود فرار می کند، چون خود دوستی دارد. کبوترها در صحن حضرت معصومه نشستند، تا بعضی وارد میشن، نزدیک میشن، فرار میکنن. این خود دوستی را ما هم داریم و باید داشته باشیم، اما این افتخار نیست. افتخار دیگر دوستیه، دیگرون را دوست بداریم. این دیگر دوستی اینقدر اهمیت دارد که اصولاً به هر نسبتی که خود دوستی در جامعه رشد کند، با دیگر دوستی رشد کند، باید گفت انسانیت رشد کرده است. و لذا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرمود: لا یزال الناس بخیر ما تحابوا و ادوا الامانه و عملوا الحق. مردم همیشه و پیوسته در خیر و سعادتن تا وقتی که یک دگر دوست باشند، یکدیگر را دوست داشته باشند. دوم، امانت را ادا کنند. سوم، به حق عمل بنمایند. بنابراین دگر دوستی از شرایط اصلی انسانیت و سعادت. ممکنه الان بعضی سوال کنند که خب کبوتر هم بچه خود رو دوست دارد، گربه هم بچه خود رو دوست دارد، آیا اون دیگر دوستی نیست؟ نه، اون دیگر دوستی نیست، بلکه غریزه مهر فرزند و مادریه و این غریزه هم موقته. گربه هرچه بچه اش بیشتر ضعیف است بیشتر او رو دوست دارد، یه مقداری که رمق پیدا کرد دوستی کم می شود، یه خورده که قوی شد به بچه چنگال می زند که چرا مزاحم قضای من شده ای. دیگر دوستی نیست، دیگر دوستی اینه که یک نفر آدم رو آدمی دوست بدارد، نه برادره، نه پدره، نه مادره، نه رفیقه، نه همسایه است، فقط یک انسان و بنان انسانیت او را دوست بدارد. این خیلی اهمیت داره و لذا آقایان در قرآن ملاحظه بفرمایید که خداوند وقتی درباره نبی اکرم صحبت می کند می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، یک پیغمبری آمده که در رنج و الم و دردهای شما بسیار ناراحت است و مصائب شما بر پیغمبر سنگین است. چرا؟ برای اینکه پیغمبر انسان کامل است و انسان کامل صفات عالی انسانی را به نحو اکمل دارد و اصلا در اسلام مطلب دیگر دوستی جزء برنامه های اصولی و اساسی انسان آمده است در اخبار و روایات، اون هم در چه پایه آمده است؟ یک پایه بسیار بزرگ. المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منه وجد الم ذلک فی سایر جسده. این روایت در 14 بهار چاپ قدیم سنگیه در صفحه 429 می فرماید مؤمن برادر مؤمن است، اینقدر به هم پیوستگی و محبت دارن کل جسد الواحد، مثل یه بدن، اگر یک عضوی از بدن بیمار شود بقیه اعضا با بیماری او دردمند و متعلمن. شب دندان به شدت درد می کند اما چشم هم به خواب نمی رود، دست هم به خواب نمی رود، پهلو هم به خواب نمی رود، همه بیدارن. به چشم، به گوش بگویی که شما که سالمی دندان درد می کند، میگه او عظم ماست، او که مریض است همه ما مریضیم. سعدی از همین روایت و نظائر این الهام گرفته، بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز این دیگر دوستی یعنی این، تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اونی که فکر مردم هیچ نیست از انسانیت بی بهره است. لازمه انسانیت دیگر دوستی است. حالا این مقدمه که روشن شد، بیایید در عبارت امام سجاد که مورد بحث امروز است. امام سجاد به پیشگاه الهی عرض می کند و اجر للناس على يد الخير ولا تمحقه بالمن. حالا جمله اولش رو الان بگم تا انشاءالله به جمله دوم امام سجاد میگه پروردگارا به دست من برای کارهای خیر به نفع مردم جریان بینداز، به دست من خیر را و اون خیر را با منت گذاردن باطل و بی اثر من ما. حالا این خیر اولا از نظر لغت خیر یعنی خوبی، شر یعنی بدی. حالا این هم خیلی بحث داره، خیر و شر یکی از مباحث بزرگ فلسفی است، هم دیروز در دنیای یونان مورد بحث بوده و هم الان. اما حالا اجمالا عرض می کنم راقب در کلمه خیر آمده و میگه خیر دو قسمه، یه خیر مطلق یه خیر مقید. خیر مطلق میگه اون چیزی است که پیش همه و در تمام احوال مطبوع و مطلوبه. مثال میزنه به عقل، مثال میزنه به عدل، میگه عقل خیر است پیش همه ملل و اقوام و در همه حالات، و دیوانگی نقص عقل شر است و بدبختی. این یک. دوم میگه عدل همه جا وضع و شیء موضعه خوب است، انسان هر چیزی رو جای خودش به قرار بده. و بعد در مقابل انحراف از عدل ارتکاب ظلم بده. حالا باز یکی از خیرهای خوب احسانه، احسان فضیلته. فضیلت هم همه جا خوب است، همیشه خوب است و در هر مورد. حتی احسان در اسلام نه تنها برای انسانها، احسان به حیوان هم اهمیت دارد بسیار. و این روشن باشد که در روایات آمده گاهی خداوند گناهکارانی را برای احسان به یک حیوان بخشیده و گاهی افرادی را برای ظلم به یک حیوان معذب ساخته. روایات هم زیاد داره، فقط یک نمونه اینجا براتون میخوانم و اون نمونه این است که رسول گرامی در شب معراج مشرف به بهشت شد و به بهشتیان آگاهی یافت. در اونجا یک زنی را دید که این زن آلوده دامن بود و بی عفت، یعنی زناکار، اما در بهشت. برای پیغمبر عجیب آمد. در روایت میگوید فسألت عنها، خود پیغمبر فرمود من سوال کردم. نداره روایت از کی سوال کرد، فرشته بود، جبرئیل بود، مأمور بهشت بود، هر چی. میفرماید فسألت عنها، این چیه؟ زنی آلوده به فحشا، ناپاک دامن در بهشت. فسألت عنها، وقتی حضرت سوال کرد اون وقت اون پرسش شده جواب داد. فقیل انها، گفتن یا رسول الله این زن مرت به کلب یلحف من العطش. این عبور کرد، این زن آلوده دامن، به یک سگی که زبانش در آمده و به قول تهران له له می زند از آتش. زن متعلم شد، اون حس غیر دوستیش به حرکت آمد مهر انسانی و احسان. فارسلت ازارها فی بئر، یه لباس روپوش بلند داشت، چون شعار لباس چسبیده به تن است مثل زیر پیراهنی. دسار لباس روی شعار است که رو می پوشد. ازار مثل یک چادری که الان خانم های ایران بر سر می افکنند، تمام بدن رو می پوشد. این زن وقتی دید فارسلت ازارها فی بئر، چادرشو برداشت تا که لوله کرد، مثل یه تناب آویخ توی چاهی که در اون نزدیک بود. لباس پراب شد، کشید بیرون، چادر رو کشید بیرون. فاثرها فی حلقه، این چادر خیس رو فشار داد تو حلق سگ، حتی رویه سگ سیراب شد، از اون خطر آتش نجات پیدا کرد. فغفر الله لها، به این احسان خداوند اون زن بدکار را بخشید و در بهشتش جای داد. این روایت رو من در کتاب جواهر، همین کتاب جواهر فقه بزرگ اسلامی، در مجلد 31 در بحث مربوط به نفقات در صفحه 395 دیدم. در این جواهرایی که قطع کوچکتر داره، چاپ جدیده به اصطلاح، اونجاست این روایت. حالا سعدی هم همونطوری که الان عرض کردم از بنی آدم اعضای یکدیگر رو از حدیث استفاده کرده، در یه جای دیگه مثل این که یه روایت دیگه هم نظیر این سعدی دیده. من اون روایت رو ندیدم، این روایت رو دیدم که مدرکش هم گفتم. اما سعدی هم اشعاری دارد، اینم خوبه، خیلی ارزنده است. میگه یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کردن پسندید کیش، چو حبل اندرون بست دستار خیش. مثل این که امامه سر بوده، کلاه داشته، رو کلاه هم امامه بود. وقتی دید سگ اینقدر تشنه است، کلاهش رو به جای دلو قرار داد. امامه رو هم شاید سرش رو دو سه شاخه کرد، دو سه تا سوراخ در اطراف کلاه کرد و اون سر شکاف امامه رو به اونجا گره زد. اون وقت این امامه رو آویخ رفت تو چا، کلاه پر آب شد و این با امامه به جای تناب بیرون کشید. کلاه دلف کردن پسندید کیش، چو حبل اندرون بست دستار خیش. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را دمی آب داد. خبر داد پیغمبر از حال مرد، که داور گناهان از او عفو کرد. الا گر جفاکاری اندیشه کن، وفا پیش گیر و کرم پیشه کن. کسی با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک مرد. اینم یه روایت دیگه. پس این احسان حتی در حیوانات اهمیت دارد. این هم یکی از شاخه های خیر. حالا بیایید در مسئله خیر، عرض کردم بعضی از خیرات مطلقه، همه جا خوبه، مثل عقل، عدل. اما بعضی از خیرات نسبیه، مقیده، در بعضی جاها خوبه، در بعضی جاها خوب نیست. مثل مال، مال، یا مثل اف، اف هم همینطوره، اف خیره، اما خیر مطلق نیست. خدا در قرآن یک جا فرموده است به مسلمان ها فلیعفو ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، عفو کنید، ببخشید. از لغزش افراد نسبت به خودتون چشم بپوشید. آیا نمیخواهید خدا شما را ببخشد؟ شما هم مردم رو ببخشید. پس عفو خیر است. خوبه، صریح قرآن، خدا به پیغمبرم فرموده خود العفو. اما آیا عفو همه جا خوب است مثل عدل؟ نه، گاهی عفو ضرر دارد. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. و لذا در همه کتابایی که حالات حضرت سجاد رو نوشتند، یک حدیث مفصلی است که این حدیث رو به عنوان حدیث حقوق، حتی میگن رساله حقوق امام سجاد، مفصله. حق پدر، حق مادر، حق معلم، حق دولت، حق ملت، حق کارگر، حق کار، همه رو گفته. یکی اینه، میفرماید و حق من ساعکه ان تعفو و ان، کسی که به تو بد کرده حقش اینه که ببخشیش. یه سیلی بهت زد، پا تو لگد کرد، یه مشت به پهلود زد، میگه حقش اینه که عفوش کن. انتقام گرفتن، خشمگین شدن، الانتقام من شیم اللعام. قرآن میگه والکاظمین الغیظ، آتش خشم و فرو نشان. اون وقت بعد امام، این که گفتم نسبیه و مقید، اون وقت امام سجاد اول میفرماید و حق من ساعک ان تعفو و ان، بعد میفرماید و ان علمت ان العفو یضر انتصرت. اما اگر فهمیدی یه جاییست که عفو اغماض ضرر داره، مرد نالایقه، جزء اوباش و اراذله، زده تو گوش تو، اگر اعتنا نکنی فردا دو تا دیگه میزنه و جرأت پیدا میکنه 10 دیگر هم میزنه. اون وقت امام سجاد میگه اگر فهمیدی در یک موردی عفو اغماض ضرر دارد، استنصار کن. استنصار از مردم، استنصار از قانون، استنصار از قاضی، استنصار از مأمورین انتظامی. خلاصه اون مجاری که بتونی مجازات کنی این انسان موذی بی ادب را، در باره او اقدام کن و از دیگران استنصار کن. و این آیه هم ناظر به همین مطلب، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. پس بنابراین مال خیر نسبیه، عفو خیر نسبیه. حالا مسئله مال در اینجا، هدف امام سجاد همه نیکی هاست نسبت به مردم، اما مال بیشتر اینجا اهمیت داده میشه. مال چطور خیرش نسبیه؟ ببینید آیات قرآن خوب روشن میکنه. بعضی از آیات آمده مال رو خیر میگه، چند جاست، مثلا یک آیه ان ترک خیرا، سوره دوم آیه 180، و ما تنفقو من خیر فلانفسکم، سوره دوم 272، و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم، سوره دوم آیه 72 همون آیه است که این جمله اولش، جمله آخرش هم دومیه. زمان کجرو و منحرف میگه ایه سبون انما نمدهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. اینا خیال میکنن اگه پول زیاد مال زیاد اولاد دادیم به اینا در مسیر خیر اینها به سرعت عمل کردیم. نه، یعنی مال برای اینا شره. واقعا هم این طوره. مال برای بعضی خیر است، احسان و انفاق و کمک و بپوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه. اما برای بعضی مال مایه وبال، بدبختی، آلودگی، گناه، ربا، قمار، کثیف، خراب. پس ما نمیتونیم بگیم مال همه جا خیره. قرآن بعضی جاها گفته مال خیره، بعضی جا میگه مال خیر نیست. حالا امام سجاد عرض میکند در اون رشته مال خیر، عرض میکند و اجر للناس علی یدی الخیر، خدایا به دست من به نفع مردم و برای مردم خیر را به جریان بینداز. یکی از خیرها خیر از مجرای مال است. گرسنه را غذا بدهم، برهنه را بپوشانم، پیاده را سوار کنم، عائله داری را کمک کنم، محل خیر را آباد کنم، بیمار را درمان کنم، امثال اینا. میگه پروردگارا دست مرا در این امر خیر باز بگذار و به جریان. و این واقعا یه موفقیتی است برای افراد. افرادی مال دارند و کمک های بسیار جالب و جاذب می کنند و واقعا هم اعمالشون عجیبه. یه مردی است معروف به نام عبدالله جعفر، فرزند جعفر طیار، شوهر حضرت زینب علیه السلام. این عبدالله جعفر به قدری در امر مال آقا و بزرگوار بود که بهتاور بود زندگیش. خیلی عجیب، هر جا می رسید به مناسبت خیر به دست او اجرا می شد. در تاریخ دارد یه وقت مسافرت رفته بود، هوا گرم بود، عده‌ای هم دنبالش بودن. آمد رسید به یک نخلستان وسط روز، باقی که اشجارش درخت خرماست. آمد یک غلام، یه مردی باغبان بود، آمد گفت اجازه میدی ما یک قدری تو این باغ زیر سایه درختان استراحت کنیم؟ گفت بفرمایید. جعفر آمد، افرادی که باهاش بودن فرش گستردن، لوازم آوردن، غذا درست کنن، نیمه روز است غذایی بخورن. جعفر هم نشست و در سایه تکیه داده بود و ظهر شد. غذای جعفر نزدیک آماده بشود با رفقاش، غذای این باغبان هم دیگه باید غذا بخوره. جعفر نگاه کرد، دید باغبان آمد و یه گوشه نزدیکی که جعفر نگاه میکنه نشست. یه دستمال داشت، باز کرد، 3 تا قرصه نان توش بود. تا آمد شو کنه بخوردن، یک سگ وارد باغ شد. مقابل جعفر دمی تکون داد و جعفر نگاه میکنه، دید غلام یکی از این قرصه نانها رو ول کرد طرف سگ. سگ در هوا نان را گرفت، از بس گرسنه بود گویی دیگه به جویدن نرسید، بلعید. باز دم تکون داد. غلام دید باز گرسنه است، نان دوم رو برداشت انداخت، سگ گرسنه در هوا گرفت و بلعید. باز آمد دم تکون داد. غلام قرصه سومم انداخ، سگ خورد تمام. دستمالو جمع کرد، جعفر سخی و بزرگوار از مشاهده این امر تعجب کرد، گفت ببینم. آمد گفت تو مملوکی یا آزادی؟ گفت من غلامم، مملوک. گفت آقای تو کیه؟ گفت تو این آبادیه. گفت این باغ مال کیه؟ گفت مال همون آقاست. گفت جیره تو در شبان روز قضا چقدره؟ گفت همین سه قرص نان که دیدی، اینو قبل از ظهر بر من میارن، یکی نهار منه، یکی شام منه، یکی فردا صبح منه. گفت خب تو که امروز دادی به سگها؟ گفت بله آقا، این محله ما سگ ندارد، این حیوان از راه دور آمده بود، انصاف نبود محروم باشد. گفت حالا چه می کنی خودت؟ گفت هیچی، ظهر امروز گرسنه، شب امروز هم گرسنه، فردا صبح هم گرسنه، قبل از ظهر که غذا را آوردن زودتر غذا میخورم. مبهوت موند، متحیر موند جعفر، عبدالله جعفر، رو کرد به رفقاش گفت مردم را ببین، میگن من آقا هستم و سخی. سخی این غلام است نه من. من تمکن دارم، یک قسمتم رو میدهم، این همه چیزش رو داد. گفت پسر برو تو آبادی به آقای خودت بگو عبدالله جعفر هاشمی آمده است در باغ و میخواهد تو رو ملاقات کند. این غلام دوید رفت تو آبادی، گفت یه آقای آمده میگه عبدالله جعفر هاشمی شما رو میخواد ملاقات کنه. شنیده بود، میدونه، زود لباس پوشید، به عجل آمد، گفت آقا بفرمایید بریم منزل. گفت نه بنشین. گفت این باغ و حاضری به من بفروشی؟ گفت اختیار. گفت نه اختیار نیست، بفروش. گفت بله چند؟ گفت فلان مبلغ. گفت خریدم. گفت این غلامم حاضری به من بفروشی؟ گفت بله چند؟ فلان مبلغ. گفت اینم خریدم. قیمت معین یادداشت داد، حواله برود بگیرد در مدینه. خب جعفرم خیلی، عبدالله جعفر مهم، گرفت و گفت پس باغ مال من است، غلامم مال من. گفت بله. گفت غلام تو را آزاد کردم یک، این باغ را به تو بخشیدم دو، در اینجا بمان و با آقایی زندگی کن. صاحب باغ داره دیوانه میشه که چه میکنید؟ آخه اینو آزاد کردی، این باغم به این قیمت به او بخ... گفت تو نمیدانی این چقدر آغاست. من امروز نگاه کردم مبهوت موندم از بزرگواری این غلام. قضای 24 ساعت خود را به یک سگ گرسنه‌ای که از راه رسیده بود داد. این باید تمکن مالی داشته باشه که بتونه اون طبع بلند و روح پرسخاوت خود را اقناع کند، لذا به او بخشیدم. ببینید چقدر طبع بلنده. حالا جعفر، عبدالله جعفر، امام مجتبی، امام حسین، امیر المؤمنین، خاندان پیغمبر، همه و همه و همه در حد اعلای بزرگواری و عظمت بودند و اینم از خدا میخواستند. حضرت سجاد عرض میکند و اجر للناس علی یدی الخیر، خدایا به دست من به نفع مردم خیر جاری کن، من به مردم خدمت کنم. این تقاضا. اما حالا بعد جمله دوم، ولی فوراً عرض می کند ولا تمحقه بالمن. این کلمه محق در لغت عرب به معنی محقه یعنی ابطله و محه، محوش کرد، باطلش کرد. میگه خدایا من به مردم خدمت بکنم، اما با منت گذاردن سر مردم خدمت خودم رو محو و نابود ننمایم، بتونم نگهش دارم. خدمت کردن آسانه، نگه داشتنش تا عرصه قیامت مشکله. قرآن میگوید لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذا، اگر صدقه دادید منت خرابش نکنه، باطل نکنید صدقتون رو. با اذیت کردن و خجالت دادن صدقه را باطل نکنید. حتی قرآن شریف فکر کنید چقدر به عز و شرف مردم اهمیت داده است اسلام، که می فرماید قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذا. میگه زبان ملائم، عبارت مؤدب، آقا خیلی متاسفم، معذرت میخواهم، دست من تهیست، نمیتوانم به شما کمک کنم، انشاءالله خداوند هم به شما عنایت کند هم به من. یا نمیگه دستم تهیست، داره نمیخواد بده، میگه آ مرا ببخشید، من معذرت میخواهم، امیدوارم خدا به لطف خودش گشایشی ایجاد کند. قرآن میگه با زبان محبت مستمند رو اگر رد کنی بهتر است که به او 1000 تومان بدهی و منت بر سرش بگذاری. منت گذاردن تحقیر مسلمانه، خجالت دادن مسلمانه. مسلمان در نزد خدا خیلی عزیز است، بسیار محترم است. اگر یک نفر آدمی به شکلی به صورتی اهانت کند، تحقیر کند، خجالت بدهد مؤمنی را، گناه بزرگ و گاهی گناهی خیلی بزرگ مرتکب شده است، چون خجالت دادن هم درجات و مراتبی دارد. ولذا حتی المقدور خدمات محرمانه باشد، حتی خود گیرنده اگر نداند شما که هستید بهتره. شنیدید که امیر المؤمنین ائمه طاهرین گاهی نیمه شب می رفتن در خانه بینوایان و مستمندان. درباره همین امام سجاد است که یک برنامه شبانه داشت، عصر در منزل نان می پختند، نصف شب در یک بسته امام سجاد به دوش می گرفت، می آمد در سقیفه بنی ساعده، فقرا خواب بودند، آهسته آرام گوشه لباس هر یکی رو یه خورده عقب میزد، یه دونه نون زیر لباسش میذاشت که این صبح برمیخیزد غذای صبحش باشد. یک شب، دو شب، سه شب، یه ماه، دو ماه، سه ماه، آقا مرتب. آخر یکی به امام سجاد گفت آقا هر شب، اونم معلوم نیست اینا استحقاق داشته باشند. حضرت گفت اولا من برای خدا کمک می کنم و علاوه اگه مستحق نبودن در این سقیفه بنی ساعده که مرکز عمومی و ره گذریست نمی خوابیدم. خب این بود، نمی خواستن مردم بدانن، نمی خواستن ببینن. یه روایت دیگه از حضرت رضا علیه السلام دارد، یک مرد خراسانی مکه رفته بود، برگشتن به مدینه پولش گم شد، آمد منزل امام رضا در مدینه، جمعیت زیاد، سلام، مرد رشیدی، آقا دید یه غریبه، گفت یا ابن رسول الله، من حاجیم، در محلم متمکنم، پول حجم در برگشتن گم شده، به قدر این که من به خراسان برسم به من بدهید، اونجا برای شما صدقه خواهم داد. بانک نبود، حواله تلگرافی. حضرت فرمود بنشین. نشست، ارباب رجوع یکی دو تا سه تا همه رفتن، دو تا سه تا از اصحاب خاص حضرت موند. آقا آمد رفت و اندرون یکی سه، حالا عدد مقدارش یادم نیست، یه مقدار پول طلا که خوب اینو اداره کند تا مشهد خراسان بشتاد. بعد آورد آماده کرد، آمد پشت در، دیگه نیامد تو اتاق. خیلی آقاییست، نیامد تو اتاق. لای در رو باز کرد، وقتی در از تو چهار چوب در آمد، آقا دستشو از بالای در، در حالی که کیسه رو دست دست داره، در آورد صدا زد خراسانی. گفت بله آقا. گفت بیا این مبلغ رو بگیر، من تو را نبینم، تو هم مرا نبین و برو، نمیخواهد از طرف من صدقه بدهی، مال تو و برو، خدا حافظ، برو. حضرت استاد پشت در تا رفت خراسانی رفت، در رو باز کرد آمد. یکی از اصحاب حضرت گفت یبن رسول الله، پول دادی مبلغ قابل ملاحظه، چرا نیمدی جلو بدی؟ گفت نمیخواستم در موقع گرفتن این رنگ انفعال و خجلت در صورتش بیاد، خواستم من رو نبیند که شرمنده نشود. امام رضا منت نمی گذارد، روبرو نمی شود که نبادا شرمنده شود. حالا ببینید منت اون وقت چقدر بده. و امام سجاد به پیشگاه الهی عرض می کند و اجر الناس على ید الخیر ولا تمحقه بالمن. من دوچار منت بر افراد نشدم. برای نمونه این مطلب یک روایت دیگر بخوانم، بحث امروز تمام است. امام صادق به اسحاق ابن عمار فرمود یا اسحاق کیف تصنع به زکات مالک، چطور زکات میدی؟ کیفیت زکات دادن چیه؟ جواب داد وقتی گندم حاضر شد من میبرم منزل و قلتو یعتونی الی المنزل فاعطیهم، به فقرا میگم بیاید خونه بهتون بدم. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا قد ظللت المؤمنین. گفت اسحاق ابن عمار در این عمل نمی بینم تو را مگر موجب خاری مسلمان ها را فراهم کرده ای. ایاک ایاک، بپرهیز بپرهیز. ان الله تعالی یقول من اذل لی ولیا فقد ارسدنی بالمحاربه. اگر یکی از اولیاء مرا کسی خار کند به من اعلان جنگ داده است. یعنی اسحاق چرا صاحبان حق در خونه تو بیان؟ تو بدهکاری، اینا بیان در خونه تو صف ببندن که بعد تو به اینا کمک بکنی. ببینید بوی ذلت اگر از عمل بیاد، اون بوی ذلت مطرود و مردود درگاه باری تعالی است. ولذا باز یک روایت دیگر در باب انفاق دارد، ان علی علیه السلام قال خیر المعروف ما لم يتقدمه المطل ولم يتعقبه المن. بهترین انفاق خیر اون است که طول ندی، برو فردا بیا، حالا ده روز دیگه یه سری بزن، آنن بده، طول نده. این بهترین انفاقه که جلوتر از انفاق مدت دراز نباشد و بعد از انفاقم منو به رخ کشیدن نداشته باشد. حالا امام حسینو ببینید اونم چجوره. یه نفر آمد گفت لن یخی بالآن من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جواد و انت معتمد، ابو که قد کان قاتل الفسقه. گفت اگر کسی در خونت بیاد محروم نمی رود. آقا رفت تو اندرون منزل یک کیسه پولی آورد، لای در رو باز کرد، بدون اینکه با او روبرو بشه دستشو از شکاف در در آورد، گفت خذها فإنی الیک معتبر و اعلم بأنی الیک ذو شفقه. گفت بگیر، من عذر میخوام، من به شما مهر و محبت دارم، من ندارم بیشتر بدم. بنی امیه حقوق ما را بردن. این مرد گریه کرد، صدای گریهش به گوش امام حسین رسید. آقا فرمود از کمی مبلغ گریه کردی؟ گفت نه آقا، حیف از تو بمیری، حیف از این دست زیر خاک برود، ای کاش همیشه میموندی و مردم از وجودت استفاده میکردند. این مرد نبود ببیند کعبی عبدالله با بدن سالم زیر خاک نرفت، بدنی بود که وقتی زینب آمد خطاب به پیغمبر کرد، گفت صلی علیک ملیک السما، هذا حسین که مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.